هفته شب در ایران است و اینجا ایستگاه 19 از رادیو فرداست. یک شنبه 8 تیر 1404، خوش آمدید به ایستگاه 19 با من محمد زرقامی. امیدوارم هر کجا که هستید و در هر جا به سر میبرید لحظات خوبی رو سپری کرده باشید، پر از صلح و آرامش. شما میتونید هم اکنون برنامه خودتون ایستگاه 19 رو از طریق امواج کوتاه رادیویی هم بشنوید، بر روی طول موج کوتاه 25 متر، 120-35 کیلوهرتز. فراموش نکنید 25 متر، 120-35 کیلوهرتز. از حالا شما میتونید شنونده ایستگاه 19 باشید و این طول موج تا ساعت 8:30 شب هم ادامه خواهد داشت. بریم بدون فوت وقت، با توجه به اینکه تمرکز اصلی این برنامه خبری تحلیلی بر مسائل ایران هست، با جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و همچنین مسائل دیگه، خبرها رو مروری بکنیم با الهی روانشاد.
از بخیر شنوندگان عزیز، نمایندگان مجلس در مصوبه هر گونه جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی و اقدام عملیاتی در همکاری با اسرائیل یا دولت‌های متخاصم را مصداق افساد فی الارض دانستند. بر اساس این ترک، کلیات و جزئیات آن در جلسه دوم تیر ماه تصویب و جزئیات آن روز یک شنبه در رسانه‌های ایران منتشر شد. استفاده از ابزارهای ارتباطی اینترنتی فاقد مجوز مانند استارلینک رسما ممنوع و برای آن حبس تعیین شده است. بر اساس این مصوبه، هر گونه فعالیت اطلاعاتی یا اقدام عملیاتی برای اسرائیل و آمریکا و همچنین هر اقدامی که به گفته آن به مشروعیت بخشی به اسرائیل کمک کند، باسم مصداق افساد فی الارض است. علاوه بر این، همکاری در تامین سلاح و پهپاد و مشارکت در حملات سایبری و حتی دریافت وجه یا مال از سرویس‌های اطلاعاتی هم مشمول همین مجازات سنگین خواهد بود. و اما رئیس جمهوری ایالات متحده گزارشات درباره اینکه ایران پیش از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم غنی شده اش را از تأسیسات فوردو بیرون آورده نادرست خواند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه انتقال اورانیوم کار بسیار سخت و خطرناکی است به شبکه فاکس نیوز گفت: ما اصلا به آنها فرصتی ندادیم و تا لحظه وقوع حمله هیچ کس فکر نمی کرد ما به آن سایت حمله کنیم. در روزهای اخیر گمانه‌زنی هایی در برخی رسانه ها منتشر شده است مبنی بر اینکه ایران قبل از حمله آمریکا ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را به محلی دیگر منتقل کرده بود. علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی گفت که در حمله هوایی اسرائیل به خانه اش دچار جراحات داخلی شده است. در نخستین روزهای جنگ اسرائیل و ایران، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران ابتدا از کشته شدن و بعد از وضعیت بسیار وخیم علی خامنه‌ای خبر دادند و سرانجام جمعه گذشته اعلام شد که او مجروح شده و در بیمارستان بستری است. علی شمخانی در این برنامه تلویزیونی گفت که 3 ساعت زیر آوار مانده بود و نماز صبحش را هم همانجا خوانده است. تلویزیون جمهوری اسلامی همچنین با پخش تصاویر از یک خانه آسیب دیده، آن را خانه علی شمخانی معرفی کرد. بنابر گزارش ها، شب گذشته برای چندمین شب متوالی پس از آتش بس، پدافند هوایی در چند شهر ایران فعال بودند. گزارش های درباره شنیده شدن صدای پدافند یا انفجار در نسیم شهر واقع در جنوب غربی تهران، همچنین اسلام شهر، شیراز و بوکان منتشر شده است. مقامات رسمی ایران هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظری نکردند. و نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. امیر سعید ایروانی در مصاحبه اختصاصی با نشریه آلمانیتور گفت: انتقال اورانیوم غنی شده با غلظت 20% و 60% می تواند مورد بررسی قرار گیرد و یا در داخل کشور تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی باقی بماند. با این حال او تاکید کرد ایران از حق غنی‌سازی داخلی خود عقب نشینی نخواهد کرد. و مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید ایران به رغم جنگ 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود.
Iran had a very vast, ambitious program.
رافائل گروسی در مصاحبه با شبکه خبری سی بی اس گفت ایران یک برنامه جاه طلبانه بسیار گسترده داشت و بخشی از آن ممکن است از بین نرفته و همچنان پابرجا باشد. رافائل گروسی با بیان اینکه ایران حتی در صورت نابودی این تأسیسات هم توانایی اثرگیری برنامه هسته‌ای خود را دارد، بر ضرورت دستیابی به یک توافق هسته‌ای با تهران تأکید کرد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین گفت که این نهاد اطلاعی از سرنوشت یا مکان احتمالی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ندارد.
از الهی روانشاد تازه ترین خبرها رو شنیدید و اما در ادامه همراه ما باشید با برنامه خبری تحلیلی مون.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ایستگاه 19 رو میخواییم با جزئیات مصوبه‌ای شروع کنیم که مجلس شورای اسلامی در ارتباط با گسترش دامنه فعالیت‌هایی که از اون تحت عنوان جاسوسی و همکاری با دشمن اسم میبره اعلام کرده. بر اساس مصوبه‌ای که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسونده، بسیاری از فعالیت‌ها میتونن مصداق افساد فی‌الارض معرفی بشن و مجازات افساد فی‌الارض هم در ایران اعدام هستش. همزمان خرید و فروش و استفاده از بسیاری از تجهیزات الکترونیکی از جمله اینترنت ماهواره استارلینک و حتی ارسال عکس و فیلم به شبکه‌های خبری خارج از کشور هم میتونه مصداقی از اقدام‌های مجرمانه باشه و مستوجب حبس تعزیری. کامبیز کراماتی نگاهی کرده به سرفصل‌های مهم این مصوبه مجلس شورای اسلامی.
مجلس ایران با تغییر قانون معروف به قانون جاسوسی، جزئیات طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و به خصوص اسرائیل را تصویب کرد. جزئیات این طرح که دوشنبه دوم تیر ماه تصویب شده، با حدود یک هفته تأخیر اعلام شد و بر اساس آن محدودیت‌های بسیار گسترده و مجازات‌های سنگینی هم برای مجموعه وسیع و فراگیری از فعالیت‌های شهروندان تعریف شده است. بر اساس این طرح، هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی به سود اسرائیل یا دولت‌های متخاصم مصداق افساد فی‌الارض شناخته شده و با مجازات اعدام روبرو خواهد شد. در طول دو هفته گذشته ایران دست کم 6 تن را به اتهام جاسوسی یا فعالیت عملیاتی برای اسرائیل اعدام کرده است. در یکی از بندهای مصوبه اخیر مجلس، ساخت، مونتاژ، تأمین، انتقال، حمل و نگهداری، وارد کردن و استفاده از هر گونه سلاح سرد، گرم، میکروبی، هسته یا غیر متعارف مصداق افساد فی‌الارض اعلام شده است. همچنین اقدام به جنگ و حملات سایبری یا کمک به اخلال در شبکه‌های ارتباطی یا زیرساخت‌های اطلاعاتی و حیاتی کشور هم از جمله دیگر مصادیق افساد فی‌الارض شناخته شده است. در این مصوبه به شکل عمومی و گنگ هر گونه اقدام یا همکاری در فعالیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، فرهنگی، انعکاس خسارت تصنعی و انتشار اخبار کذب هم می‌تواند مصداق افساد فی‌الارض شناخته شود و در غیر این صورت هم بنابر تشخیص دادگاه با مجازات حبس درجه 3 روبرو خواهد شد. بر این اساس ارسال فیلم و تصویر برای شبکه‌های خبری خارج از کشور هم مجازات حبس درجه 5 و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را به دنبال خواهد داشت. بر اساس بند 5 این مصوبه، خرید و فروش، وارد کردن، در اختیار داشتن یا استفاده از ابزارهای الکترونیکی ارتباطی بدون مجوز از جمله و به خصوص تجهیزات اینترنت ماهواره استارلینک هم ممنوع بوده و با حبس تعزیری درجه 6 مجازات خواهد شد. در بند 6 این مصوبه تاکید شده که چنانچه موارد تعزیری فوق در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی و نظامی صورت بپذیرد، مجازات‌های اعلام شده در قانون تا 3 درجه تشدید خواهد شد. همزمان در بند 7 این مصوبه هم بر رسیدگی سریع و خارج از نوبت به این قبیل جرایم در شعب ویژه دادگاه انقلاب تاکید شده است. اما تصویب قانونی با چنین گستره‌ای از محدودیت‌ها و ابهام در بسیاری از جزئیات، آیا دست متخصصانی که برای کاربری‌های فنی و علمی از جمله هواشناسی، حفاظت از حیات وحش و پژوهش‌های علمی به تجهیزاتی همچون پهپاد، دوربین‌های ویژه یا اینترنت پرسرعت وابسته هستند، برای ادامه فعالیت‌هایشان باز خواهد بود یا خود را در معرض اتهام جاسوسی و محاکمه سریع خواهند دید و عطای پژوهش را به لقایش خواهند بخشید؟
گزارش کامبیز کراماتی رو شنیدیم که نگاهی کرده به سرفصل‌های مهم مصوبه مجلس شورای اسلامی که در اون ارتباط با فعالیت‌هایی که ازش به عنوان جاسوسی و همکاری با دشمن شناخته شده مجازات شدیدتری رو شامل میشه. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم با معین خزائلی که حقوقدان هست در سوئد و از او پرسیدم که آیا این مصوبه نگاهی داشته به قوانین موضوعی قبل از خودش یا نه، که بشنویم از معین خزائلی.
این طرحی که کلیات جزئیاتش هفته گذشته تصویب شده، البته هنوز به صحن مجلس نیومده و به طور کامل تبدیل به یک مصوبه نشده، اما کلیات و جزئیاتش تصویب شده. ببینید، این قانون مشخصاً با توجه به شرایط فعلی، درگیری نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی و متقاعد اون در حقیقت حمله نظامی آمریکا به توسط هسته‌ای در ایران تصویب شده و هدف دیگه ای نداره، یعنی مشخصا برای این شرایط تصویب شد. پیشتر بحث هایی بود مبنی بر این که در ایران نیاز هست قانون جاسوسی تغییر بکنه، اما هیچ اقدام جدی عملی انجام نگرفته بود و هیچ حرف جدی هم از توی نمایندگان یا گروه های دیگه برای اینکه قرار هست چه چیزی تصدیق بشه زده نمی شد.
یعنی خب به نظر شما قرار این مکملی باشه بر اون ماده 286 قانون مجازات اسلامی؟
اساسا این قانون ارتباطی به اون ماده 286 نداره. اشاره‌ای که در این قانون شده به این به اون ماده 286 برای این هست که بتونن مجازات اعدام رو اعمال بکنن. ببینید، یک بحثی که در ایران وجود داره به دلیل اینکه قوانین در ایران بایستی مطابق با فقه کیفری شیعه باشن، در فقه کیفری شیعه مجازات اعدام تنها در قالب حد قابل اجرا هست، یعنی تعزیر نمیتونه اعدام داشته باشه. در نتیجه برای اینکه بتونن اعدام رو اعمال بکنن توی این قانون، اومدن این رو در حکم ماده 286 یعنی افساد فلعرض قرار دادن. شما میدونیم که بر اساس احکام کیفری فقه شیعه حکم حدی برای افساد فلعرض اعدام هست.
یعنی پس به این نتیجه میرسیم که آقای خزائلی این یک جور کاتالیزور داره عمل میکنه، یعنی ماده 286 در این مصوبه؟
100%. ببینید، اساسا ما تا سال 1395 ما چیزی به عنوان افساد فلعرض در قوانین کیفریمون نداشتیم. همون محاربه و افساد فلعرض با هم بود. سال 95 برای اینکه دیدن که نیاز دارن یک مادهی وجود داشته باشه که بتونن با استناد به اون احکام اعدام رو بیان و اجرا بکنن، یعنی یک مادهی باشه مبهم در این حال بشه اعدام حدی اعمال کرد، اومدن یک چیزی اضافه کردن به عنوان ماده 286 که همین افساد فلعرض هست. اونجا همون سال هم ما بارها اعلام کردیم که این ماده بعدن تبدیل میشه به دستاویزی برای اعمال مجازات اعدام هر جایی که نظام جمهوری اسلامی دلش میخواد. الان داریم میبینیم که این اتفاق داره میفته. هر جا که بخوان اون ماده رو برمیدارن اعمال میکنن، میگن در حکم اون هست و با استناد به اون مجازات حدی اعدام اعمال میکنن.
خب این میون مثلا اگر دقت بکنیم، بحث قانونی بودن جرم و مجازات که موضوع اصل 36 و 167 قانون اساسی هم هست، زیر سوال نمیره به این ترتیب با این مصوبه؟ یعنی اون تضعیف نمیشه؟
ببینید، این مصوبه اساسا برخلاف تمامی اصول ابتدایی حقوق کیفری، فقه کیفری شیعه، قانون اساسی جمهوری اسلامی و قانون مجازات اسلامی، ماده 9 این قانون عملا داره میاد عکس به ما سبق میکنه قانون رو. یعنی یکی از اصولی ترین چیزهایی که تو فقه کیفری و تو حقوق کیفری بهش پرداخته میشه که آقا قانون نباید عکس به ما سبق بشه. افرادی که پیشتر مرتکب یک عملی شدن نباید به دلیل قانونی که بعدا تصویب میشه محاکمه و مجازات بشن. اما ماده 9 این قانون داره صراحتا اعلام میکنه که افرادی که پیش از تصویب این قانون هم مرتکب جرم شدند، باز هم ممکنه مشمول این بشن. یعنی مثلا زندانیان فعلی، افرادی که پیشتر بازداشت شدن یا بازداشت نشدن، بیان بگن شما یک جرمی کردید دو سال پیش ولی ما نفهمیدیم، الان فهمیدیم. این یعنی چی؟ یعنی مشخصا مصداق ماده 9 میشه. یعنی یک قتل عامی میتونه صورت بگیره با استناد به این قانون. به این دلیل هست که ما مشخصا داریم میگیم یک فاجعه قانونگذاری و رسمیت سازی جنایت علیه بشریت هست این مصوبه.
حتی مسئله جرم انگاری هم در این مصوبه‌ای که الان به هر حال منتشر شده مبهمه. مثلا آیا ما در قانون میتونیم و این بجاست که از کلمه مبهمی مثل هر گونه استفاده کنیم بدون اینکه مصادیق مشخصی برای اون قائل باشیم؟
یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما در ایران در مورد قوانین کیفری داریم همین ابهامشون هست، همین استفاده از بلودیست که اساساً معنا نداره. همین مثلا ماده 286 که جرم ارشاد فلرز رو تعریف کرده پر از ابهام هست. اساسا مشخص نیست مصادیق چیه. تعریف به قدری مبسع هست. ببین یکی از اصول حقوق کیفری مزیق بودن تفسیره، یعنی ماده باید به نوعی نوشته بشه که تفسیر به نفع شهروندان و متهم صورت بگیره. استفاده از قیودی مثل هر گونه، به هر شکل، به هر ترتیب، این نشون دهنده یک تفسیر کاملا مبسع هست، یعنی دست نظام قضایی رو کاملا باز میذاره که هر عملی رو که دلش میخواد مشمول جرم بدونه. سخنگوی قوه قضاییه هفته پیش هم گفت قانون فعلی جاسوسی دست ما رو محدود کرده بود برای برخورد با شهروندان. این قانونی که قرار تصویب بشه قرار دست ما رو باز بذاره و خب می‌داریم می‌بینیم که چطور باز گذاشته برای بازداشت و اعمال مجازات.
به هر حال ما 4 دهه حاکمیت دادگاه‌های انقلاب رو دیدیم، دادگاه‌هایی که خب اصولاً هیئت منصفه درش نقشی نداره و بسیاری انتقاد دارن به این دادگاه‌ها که با اصول دادرسی عادلانه در تعارضن و حتی برخی از حقوقدانان مثل محمد سیف‌زاده اصولاً اعتقاد دارن که این دادگاه‌ها مال شرایط خاصی بوده و اصلا موضوعیت ندارن که الان باشن. آیا وزارت دادگستری دولت مسعود پزشکیان میتونه اقدامی رو انجام بده در خصوص اینکه چنین مصوبه ای رو جلوش رو بگیرن و اجازه ندن که وضعیت به شکل امنیتی و دشوارتر بشه برای شهروندانی که به هر حال تجربه 12 روز جنگ رو هم از سر گذروندن؟
ببینید، مشخصا من عرض بکنم که وزارت دادگستری در ایران هیچ نقشی در فعالیت‌های قضایی نظام قضایی نداره. وزارت دادگستری یک نهاد اداری قضایی است. در مورد این قانون هم این طرحی است که خود نمایندگان مجلس مطرح کردن، یعنی دولت لایحه‌ای نداده. ضمن اینکه من فکر نمی‌کنم در شرایط فعلی خیلی تفاوتی میان دولت پزشکیان با دستگاه قضایی یا با بخش‌های دیگر نظام جمهوری اسلامی وجود داشته باشه.
بله، شنیدید نظر معین خصائلی حقوقدان در سوئد رو در همین ارتباط که در ارتباط با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی که تمرکزش بر مسئله آنچه جاسوسی و همکاری با دشمن نامیده هست و تشدید مجازات در این باره رو در نظر گرفته. در ادامه همراه هستیم با بابک دوربیکی، مدیر پیشین روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران دولت حسن روحانی و ریاست علی جنتی که از لندن ما رو همراهی میکنن و استاد علوم سیاسی، استاد پیشین علوم سیاسی در دانشگاه آزاد. آقای دوربیکی، اجازه بدید از همینجا آغاز کنیم. به هر حال 6 روز فاصله بود از زمانی که این مصوبه در دستور کار قرار گرفته تا امروز که علنی میشه و ما در جریانش قرار میگیریم، اما اصولا آنچه که میشه گفت اهمیت میده به این مصوبه و میتونه به نوعی یک خطراتی رو ایجاد کنه برای شهروندان و از طرفی حتی در جایی شاید بتونه به پاشنه آشیلی برای خود نظام حاکم تبدیل بشه، در کجا خودش رو نشون میده؟
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. ببینید، خیلی شوک‌آور این مصوبه‌ای که مجلس داد. یعنی من تا زمانی که نخوندمش بار اول اینقدر احساس نمی‌کردم، فکر می‌کردم فقط یک واکنش دفاعی است در برابر یک امری که در بعد از زمان جنگ اتفاق میفته و میتونه منطقی باشه و فهمیده بشه، چرا که معمولا بعد از جنگ میتونن، حالا به هر حال فقدان قوانین یا شرایط جنگی ایجاب میکنه، یک سری تجاربی رو داشته باشن، ولی وقتی میخونین مطلب رو متوجه میشین که اصلا چون این چیزی نیست. یعنی انگار یک انتقامگیری عجیبیه و این فاصله 6 روز هم خیلی جالبه که این در واقع دوم این تصویب شده، یک روز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم قبل از آتش بس، ولی امروز اعلام میشه. این خودش هم به هر حال نکته جالبیه، یعنی انگار که آیون فکر نمیکردن که همون روز اعلامش کنند، مثلا به فردایی میرسند، الان که حالا 6 روز گذشته دارن اعلامش میکنن. یه جوری هم خود این هم جالبه برای من از نظر زمانی که اونا شاید تصور میکردن که فردایی رو نمیبینن و خیلی دنبالش نبودن، ولی الان وقتی آدم نگاه میکنه، این اولا که چیز رو من خدمتتون بگم، جمهوری اسلامی خیلی نیازی نداشته تا حالا که به مسئله قوانین اینجوری رجوع کنه. ببین، ما بعد از عملیات به هر حال سازمان مجاهدین خلق از با همراهی ارتش عراق به ایران حمله کردن در سال 67، خب همین مشکل رو هم داشتیم. بدون هیچ قانونی، بدون هیچ مسئله قانونی، خب بسیاری از کسانی که قبلا حکم داشتن و در زندان‌ها بودن که همشون هم مجاهد خلق نبودن، اتفاقا بخش زیادی از اونها رو در دور دوم و سوم اعدام‌ها چپ‌ها تشکیل میدادن و اعدامیان که اصلا اصولا هیچ جوری با در چارچوب خود جمهوری اسلامی هم بهشون نمیشد گفت که مفسد فعل ارزیان محارب یا هیچ چیزی، ولی این اتفاق افتاد. بنابراین نشون میده که خیلی اینا نیازی به این قوانین ندارن. اما یه چیزی رو باید در نظر بکنم،
ولی این بار چرا داره سعی میکنه که این اقدامی رو که میخواد انجام بده شرایط رو میخواد امنیتی بکنه؟ یعنی یه جوری میتونیم مقایسه کنیم بگیم شرایط رو بردن به سمت اون اتفاقاتی که در دهه 60 حاکم بود، این بار میخواد که براش مصداق یا بستر قانونی درست کنه؟
ببین یه تفاوت جدی با سال 67 هست و اون این که در سال 67 به هر حال حداقل اولا که رهبر بود که هنوز ابهت داشت، کاریزما داشت توی کشور و بالاخره پشتیبانی میشد از سمت جامعه. بعد دو این که مسئله این بود که همون موقعش هم اینا خیلی محرمانه این کارا رو کردن، خیلی برای شرایط جوری نبود که بتونن با توجه به این شرایط در واقع رسانه‌ای کارشون راحت پیش بره. یعنی حتی تا بعدها ما میدونیم خیلی متوجه حتی همچین چیزی نشدن تا سالها بعد حتی بعضیا. ولی ببینید یکی اون مسئله است. نکته دوم اینه که به هر حال الان شما نگاه کنید رهبری سیاسی جمهوری اون اقتدار رو نداره، زمین که در این جنگ هم غایب بود. من الان هنوز هم معتقدم ایشون از صحنه سیاسی کشور غایبه. این کمک میکنه به در واقع رقابت هایی که در درون سیستمه تندروها، من فکر میکنم از درون جمهوری اسلامی با این کار یک ارعابی رو میخوان به وجود بیان که فقط به سمت و سوی در واقع مردم نیست، به سمت و سوی خودی های درون جمهوری اسلامی که مخالف رفتارهای حکومت هم هستند هست. یعنی در واقع یک عمل ظاهرا قانونی اما اقتدارگرایانه امنیتی برای در اختیار گرفتن و کنترل کشور و سرکوب تمام نیروهای مخالفه. یعنی الان اگر آقای خامنه ای یا هر کس دیگه در رأس سیستم نتونه جمع کنه سیستم رو، حالا من نمیگم آقای خامنه میخواد اینو یا نمیخواد، اصلا منظورم یه رهبریه، یعنی یه کسی نتونه جمع بکنه، یک نهادی نتونه جمع بکنه، اتفاقی که میفته اینه که این رقابت ها بعد از آرامش سر باز میذاره. من فکر می‌کنم این اولین نشانه اون رقابت جدی است. یعنی درست زمانی،
یعنی برای کسب قدرت منظورتونه؟
اصلا شک نکنید. امنیتی
نکته دیگه هم هست، فکر نمی‌کنید این بخشی از اتفاقیه که اسرائیل با حمله خودش به ایران رقم زد و جامعه مدنی ایران رو به نوعی خیلی بخوایم اصطلاح ورزشی هم به کار ببریم آچمزش کرد؟
ببین تجاوز اسرائیل به ایران نه تنها اونا رو آچمز کرد که ماهایی که مخالف بودیم هم آچمز شدیم، برای اینکه ما حتی در خارج از کشور هم نمیتونیم گاهی از بعضی چیزا دفاع کنیم یا حرف بزنیم. یعنی همه مخالفا رو آچمز کرد. یعنی الان شما رو در یک وضعیتی قرار داده که شما از یک طرف در تجاوز به کشور صورت گرفته، از یک طرف خودت. ببینید ما مسئلمون این بود که اسرائیل، ما دشمنی با ما اسرائیل ساختگی و جعلی بوده و توسط جمهوری اسلامی در طول 46 سال سیاست‌های غلط جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. اما وقتی اسرائیل به کشور تجاوز میکنه، این دیگه فقط مسئله جمهوری اسلامی نیست، منم داره میزنه، خانواده من رو هم داره میزنه، خونه من رو هم داره میزنه، اینجا میشه دشمن من هم میشه. شما اینجا چجوری میخواید دفاع بکنید؟ چی باید دفاع کنید؟ جامعه مدنی که زیر بمباران بوده، جامعه مدنی که در واقع در دچار فشار بود و در شرایط جنگی قرار میگیره، مدت‌های مدید عقب میفته از دستاورداش. اینکه ما بیایم هایجک کنیم دستاوردهای در واقع زن زندگی آزادی رو، پیشرفت‌هایی که ما داریم میکنیم، قدرت که جامعه مدنی در از طریق مقاومت مدنی جلوی در واقع نظام جمهوری اسلامی انجام میده رو با یک شرایط جنگی، خب این اونو نابودش میکنه. نمیگم همه چی از دست میره ها، نه الزاماً، چون جامعه مدنی خودش رو بازسازی میکنه، دوباره میاد، دوباره کارش رو میکنه. در این اصلا ناامید نیستم من از این جلسه، میگم اینو به تعویق میندازه.
ولی شما یه اشاره‌ای هم کردید به به رقابت‌هایی که شکل میگیره، چون وقتمون رو به پایانه میخوام خیلی کوتاه جمع‌بندی کنید. هم این رقابت‌ها رو ما داریم، هم از طرفی این مسببه چه بخش‌هایش، چه تهدیدهایی رو با خودش به همراه خواهد آورد برای جامعه مدنی ایران و برای شهروندان عادی به ویژه، نه فقط فعالان سیاسی و مدنی.
ببینید ساده ترینش اینه که به شما اولا که هر چیزی رو میتونن نسبت بدن، همینجوری که در واقع حقوقدان کارشناس شما قبل از من گفتن، دقیقاً این یه نکته است. اون بعد این عطف به ما سبق، و بعد نکته مهمش اینه که تمام تجمعات رو میگه تجمعات غیر قانونی. ببینید الان مسئله اینه که شما در قانون اساسیتون تجمع حق تجمع به رسمیت شناخته شده، ولی این حتی اون رو هم در واقع داره از میگیره از شما. بنابراین هر اتفاقی رو اینا میتونن در این شرایط قانونی جلوش بدن، و در واقع عرض کردم فقط علیه جامعه مدنی نیست، این علیه کسب قدرت هم هست. و الان اتفاقا اگر من باشم به جای آقای تیم اصلاح طلبان در اون حکومتی، اولین خطر رو اونا باید احساس بکنن که با این خیلی راحت میتونن اونا رو از میدان در واقع بازی خارج کنه. و برای این جلوی این مصوبه واسطادن به نظر نه تنها برای جامعه مدنی و همه فعالان سیاسی، چه مخالف جمهوری اسلامی چه موافق جمهوری اسلامی در چارچوب اصلاح جمهوری اسلامی، بسیار خطرناک خواهد.
و اینکه خیلی کوتاه باز یه سوالی برای من پیش اومد، این که الان چه کاری میتونه جامعه مدنی در برابر چنین مصوبه‌ای بکنه، با توجه به اینکه شرایط به هر حال یک شرایطیه که امنیتی تر از گذشته است به واسطه اتفاقاتی که افتاده؟
شرایط بسیار سخت، متاسفانه یکی از مشکلات همینه که شما الان هر کاری اینا بخوادم همین هم است که اینو در واقع الان به هول هولی این کارو میکنن، برای اینکه فقدان انسجام سیاسی در داخل. ببین الان اگر شرایط داخلی مقدار منسجم به نظر میاد از سمت حکومت، برای اینکه شرایط تنش بیرونی وجود داره، این تنش که بخوابه این رقابت ها سرباز میزنه. جامعه مدنی قاعدتا در الان هیچ امکانی نداره برای این کار جز اینکه بگه و جز اینکه در واقع مشکلات حقوقی این رو بگه. ولی مهمتر از جامعه مدنی، عرض کردم الان خود در واقع باید فشار آورد به اون بخشی از جامعه، به اون بخشی از حکومت که در واقع اصلاح طلبان رو منظورم، که اونایی که کنار حکومت واستادن برای اینکه جنگ نشه، و متاسفانه جنگ شد و کنار حکومت هم واستادن، خب اونا رو الان باید هول بدن به اینکه این در واقع الان پوست موز زیر پای حتی اونا، و برای فشار بود. وگرنه جامعه مدنی الان انقدر ضعیف شده متاسفانه بعد از این جنگ که من انتظار ندارم که اونا بخوان کار عجیب غریبی انجام بدن جلوی این. به نظر من تنها کاری که میشه همین اعتراضاتی که باید انجام داد فعلا، و فشار آورد که در واقع از رسانه‌ای که این ابعاد مختلفش دیده بشه و خطراتی که برای همگان خواهد داشت.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید، بابک دوربیکی در لندن. و اما بیدرنگ بریم سراغ مهران کریمی و گزارشی از او. تنها 6 روز از برقراری آتش بس میان ایران و اسرائیل گذشته، نشانه هایی از بازگشت تدریجی ثبات به منطقه هم مشاهده میشه. برخی از سفارتخانه های آمریکا در منطقه و شرکت های هواپیمایی که در پی شدت گرفتن این درگیری ها فعالیت های خودشون رو محدود کرده بودند، حالا به تدریج در حال اثرگیری فعالیت های عادی هستند، که جزئیاتش رو مهران کریمی برامون میگه.
6 روز پس از آتش‌بس میان ایران و اسرائیل، تعدادی از سفارتخانه های آمریکا و شرکت های هواپیمایی به طور تدریجی فعالیتشان در حال بازگشت به حالت عادی است. در تازه ترین تحول، سفارت آمریکا در بحرین روز یکشنبه اعلام کرد که سطح کارکنان و فعالیت های خود را به حالت عادی بازگردانده. این خبر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد. در ایران هم هنوز هیچ اطلاعات تایید شده ای مبنی بر بازگشت فعالیت عادی سفارتخانه هایی که در جریان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل تعطیل یا فعالیتشان محدود شده بود وجود ندارد. کمی پیش از آغاز جنگ 12 روزه اخیر میان اسرائیل و ایران، ارتش آمریکا به خانواده های نیروهای نظامی مستقر در بحرین اجازه داده بود تا به طور موقت این کشور را ترک کنند. در همین حال روز یکشنبه ایران اعلام کرد که حریم هوایی این کشور که در پی حملات اسرائیل به روی پروازهای مسافربری بسته شده بود، روز دوشنبه بازگشایی خواهد شد. مجید اخوان، سخنگوی وزارت راه و شهرسازی، روز یکشنبه اعلام کرد که آسمان مرکز و نیمه غربی ایران برای پروازهای عبوری بین‌المللی باز است و از تمدید لغو پروازهای داخلی و خارجی در شمال، جنوب و غرب ایران تا ساعت 14 روز دوشنبه خبر داد. پیشتر او اعلام کرده بود که این توقف تا ساعت 14 روز یکشنبه 8 تیر ماه تمدید شده. شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرده که پس از حدود 2 هفته تعلیق، پروازهایش به ایران را از روز دوشنبه از سر خواهد گرفت. در همین حال محمد امیرانی، مدیر عامل شرکت فرودگاه و ناوبری هوایی ایران، اعلام کرد که باند نخست فرودگاه‌های تبریز و اصفهان بین 10 روز تا 2 هفته آینده عملیاتی می‌شود و این فرودگاه‌ها به چرخه عملیاتی باز خواهند گشت. او گفت که حملات اسرائیل به ایران در جریان جنگ 12 روزه دو کشور به دو فرودگاه تبریز و اصفهان خسارت وارد کرده. او گفت در فرودگاه تبریز به نقاطی از هر دو باند آسیب وارد شده، اما خسارت ها در فرودگاه اصفهان کمتر بوده.
مهران کریمی گزارش میداد و تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها رو خواهید شنید با الهی روانشاد و با نزدیک شدن به ساعت 7:30 شب به وقت ایران. برای اون دسته شنوندگانی که دارن ما رو از طریق امواج کوتاه دنبال میکنن، یک بار دیگه بگم طول موج 25 متر 12.035 کیلوهرتز در اختیار شماست در این لحظه تا ما رو بتونید در اقصانقاط ایران زمین بشنوید. و اما بریم سراغ الهی روانشاد، سرخط تازه ترین خبرها رو با شما در میون میذارم.
از بخیر عزیزان. نمایندگان مجلس در مصوبه هر گونه جاسوسی، فعالیت اطلاعاتی و اقدام عملیاتی در همکاری با اسرائیل با دولت‌های متخاصم را مصداق افساد فی‌الارض دانستند. رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌ها درباره اینکه ایران پیش از حمله این کشور ذخایر اورانیوم غنی شده خود را از تأسیسات فوردو بیرون آورده نادرست دانست. علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی شب گذشته با حضور در برنامه تلویزیونی گفت که در حمله هوایی اسرائیل به خانه‌اش دچار جراحات داخلی شده است و بنابر گزارش‌ها شب گذشته برای چندمین شب متوالی پس از آتش بس پدافند هوایی در چند شهر ایران فعال بودند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از یک توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران به رغم جنگ 12 روزه احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح میگوید از آنجا که ایران به پایبندی اسرائیل به تعهداتش از جمله آتش بس تردید دارد، آماده پاسخ دادن در صورت تکرار تجاوز است. و بالاخره آن که وزیر امور خارجه آمریکا اسارت مطرح شده در ایران مبنی بر بازداشت و اعدام رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را غیر قابل قبول خواند و خواستار محکومیت این چنین سخنانی شد.
الهی روانشاد تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت. فراموش نکنید که شما میتونید رادیو فردا رو از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در تماس باشید و از طریق پیام رسان تلگرام رادیو فردا هم میتونید تمکنون رادیو فردا رو زنده بشنوید. این هم یکی دیگر از امکانهایی است که برای شنیدن برنامه‌های خودتون فراهم هست از سمت همکاران من در رادیو فردا. و اما بریم و همراه بشیم در ادامه ایستگاه 19.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
آمریکا گفته که توان هسته‌ای و ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در حمله‌هایی که انجام داده به همراهی اسرائیل نابود شده. تهران هنوز نگفته که میزان خسارت چه بوده، البته که صحبت کرده وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از اینکه خسارات شدید بوده. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اجازه ورود به تأسیسات هسته‌ای برای ارزیابی خسارت ها رو نداره. همه این مسائل در حالیه که موضوع ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در محاور سیاسی و فنی آمریکا و اروپا به یک موضوع حساس داره تبدیل میشه. با این حال اظهارات اخیر مدیر کل آژانس و سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تلویحا تایید میکنه که همه ذخایر اورانیوم 20% و 60% غنی شده ایران نابود نشده. گزارش رو بشنویم از جمشید زند.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه با شبکه خبری CBS آمریکا گفته است حتی در صورت نابودی تأسیسات هسته‌ای ایران در بمباران‌های اسرائیل آمریکا، تهران یک برنامه جاه‌طلبانه بسیار گسترده داشت و بخشی از آن ممکن است از بین نرفته و هنوز پابرجا باشد.
ایران had a very vast ambitious program and part of it may still be there.
به گفته آقای گروسی، ایران حتی در صورت نابودی این تأسیسات هم توانایی از سرگیری برنامه هسته‌ای خود را دارد و احتمالاً ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود. ایران پس از حملات اسرائیل و آمریکا گفت که تدابیر لازم برای حفاظت از مواد و تجهیزات هسته‌ای اتخاذ شده بود. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون اعلام نکردند که چه مقدار از اورانیوم 20 و 60 درصد غنی شده از بین رفته و چه مقدار آن هنوز در اختیار سازمان انرژی اتمی است. دونالد ترامپ و دیگر مقامات ارشد ایالات متحده بارها تأکید کردند که بمباران سایت‌های فردو، نتنز و اصفهان توان هسته‌ای ایران را از بین برد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم چند روز پیش تخریب شدید تأسیسات هسته‌ای ایران را تایید کرد.
میزان خسارات البته بگم زیاده و جدی هم هست.
دونالد ترامپ چند روز پیش به خبرنگاران گفت به نظر او ایران به این زودی ها غنی‌سازی اورانیوم را از سر نخواهد گرفت، زیرا سایت های آنها نابود شده و سالها طول خواهد کشید تا آنها را بازسازی کنند.
I believe that, and again, time will tell, but I don't believe that they're going to go back into nuclear anytime soon. It's been obliterated. It would be years before they could ever get going, and I really think it's probably the last thing. They have to recover from a hell of a tough war.
از سوی دیگر مدیر کل آژانس به شبکه خبری CBS گفته است آژانس نمی‌داند مواد هسته‌ای ایران کجاست یا چه مقدار از آن پس از جنگ 12 روزه سالم مانده است. به گفته رافائل گروسی بخشی از آن ممکن است به جای دیگری منتقل شده باشد. همزمان با این اظهار نظر آقای گروسی، نماینده ایران در سازمان ملل اعلام کرد که تهران ممکن است با انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده خود به خارج از کشور به عنوان بخشی از توافق هسته‌ای با آمریکا موافقت کند. امیر سعید ایروانی به خبرگزاری المانیتور گفته است انتقال اورانیوم 20 و 60 درصد غنی شده میتواند مورد بررسی قرار گیرد یا در داخل کشور تحت نظارت آژانس باقی بماند. اشاره تلویحی به سالم ماندن بخشی از اورانیوم 20 و 60 درصد غنی شده ایران پس از جنگ 12 روزه. رافائل گروسی در جدیدترین گزارش خود به شورای حکام آژانس گفته بود که ایران بیش از 408 کیلوگرم اورانیوم 60 درصد غنی شده دارد که میتواند به سرعت به غلظت 90 درصد برسد. پیش از جنگ 12 روزه او گفته بود اگر تهران تصمیمی سیاسی برای تولید سلاح هسته‌ای بگیرد امکان آن را دارد.
از جمشید زند شنیدید. اما اجازه بدید که در همین ارتباط همراه بشیم با مهران مصطفی. گفتگویی رو با او داشتم ساعتی پیش در ارتباط با صحبت‌های دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل، که دونالد ترامپ خب گفته که تمام ذخایر اورانیوم جمهوری اسلامی در حملات نابود شده، اما سفیر جمهوری اسلامی همچنان از ذخایر اورانیوم 20 و 60 درصد غنی شده ایران میگه که نابود نشده. آیا در این میون میشه راستی آزمایی کرد که جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی رو داره یا نه؟ بشنویم از مهران مصطفی، استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی.
این امکان وجود داره که جمهوری اسلامی نتوانسته باشه اورانیوم 60 درصدی رو، غنی شده 60 درصدی رو از فردو خارج کنه، ولی این به این معنی نیست که امکان دسترسی به این اورانیوم دیگه وجود نداره. یعنی حتی اگر بمباران‌های امریکا خسارت جدی وارد کرده باشن، وقتی میگیم خسارت جدی، این خسارت جدی به سانتریفیوژ ها بیشتر وارد شده، ولی خود اورانیوم 60 درصد ممکن هنوز اونجا باشه و به نحوی حالا با مشکلاتی قابل دسترسی باشه. پس تناقض خیلی زیادی بین گفته ترامپ و گفته نماینده جمهوری اسلامی نیست. این امکان وجود داره که اورانیوم هنوز اونجا باشه، ولی به نحوی و با مشکلاتی قابل دسترسی باشه. به نظر من بیشتر این طور هست. همینطور درباره اورانیوم غنی شده 20 درصدی مثلا در نتنز، با اینکه سانتریفوژهای نتنز احتمال خیلی زیاد 100 درصد از بین رفته، ولی این اورانیوم احتمالاً قابل دسترسی است، بلکه یک ماده است که در یک بخشی ذخیره شده و اگر زیر آوارها هم باشه امکان این که بشه دوباره اون رو دست یافت بهش صفر نیست.
حسابی که صحبت‌های آقای گروسی رو داریم، آقای مصطفی مبنی بر این که ایران ظرف چند ماه قادر به غنی‌سازی اورانیوم خواهد بود و میتونه ادامه بده فعالیتش و ممکنه که آنچه که آقای گروسی ازش به عنوان برنامه جاه طلبانه بسیار گسترده جمهوری اسلامی نام میبره از بین نرفته باشه و پا بر جا باشه. این صحبت های آقای گروسی تا چند اندازه صحبت های علمیه؟ تا چند اندازه میتونیم بگیم که جهتگیری سیاسی داره نسبت به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی با توجه به اینکه انتقادهایی هم شده بود نسبت به رویکردی که آقای گروسی داشته، به ویژه از سمت مقامهای جمهوری اسلامی انتقادها خیلی تند و تیزتر هم بود؟
اول به این انتقادها برگردم. از دید من واقعا بیانیه‌ای که آقای گروسی داد و جمهوری اسلامی میگد این بهانه شد برای اینکه اسرائیل حمله کنه، همچین چیزی صحت نداره. در اون بیانیه واقعا چیز جدیدی وجود نداشت. ایرادی که با آقای گروسی میتوان گرفت این که حمله خلاف قوانین بین المللی و خلاف قوانین آژانس حمله امریکا رو ننگ محکوم نکرد، بلکه کار آژانسی نیست که محکوم کنه، ولی گزارش نکرد. میتونست گزارش بکنه که چنین حمله صورت گرفته و این خلاف قوانین آژانس و مسلما آقای گروسی همچین جرأتی رو نداشته که این کار رو نسبت به امریکا انجام بده. اما اینکه ایران بتواند در چند ماه آینده دوباره سانتریفیوژ ها رو راه بندازه، ببینید بخشی از سانتریفیوژ ها به صورت قطعات یدکی در محل های مختلف هستند و سوار کردن اونها و راه انداختن یک سری آبشارهای جدید، این خالی از تصور نیست. اینطور نیستش که مثلا اونجا کنف یکون شده باشه و امکان بازسازیش وجود نداشته باشه. من فکر کنم بیشتر آقای گروسی به این مسئله اشاره کرده، ولی هنوز خود آژانس به این دو سایت سر نزده و گزارشی از این دو سایت بیرون نیومده که ما ببینیم که تا چه اندازه این دو سایت برد فردو و نتنز صدمه دیدن.
پس چرا آقای گروسی با توجه به اینکه اطلاعات دقیقی رو هم نداره از این ماجرا و به آنچه که از ظواهر برمیاد و شواهدی که ما در دست داریم نشون میده که روابط تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و بگیم سازمان انرژی اتمی ایران با ایشون تیره شده، چون این مطالبی رو بیان میکنه، یا این صرفا بر اساس گمان زنیه؟
من فکر کنم که خب آژانس یک داده هایی داره، برای اینکه آژانس نقشه دقیق تمامی این دو سایت رو با جزئیاتش در اختیار داره و اینها میتونن به اصطلاح سیمولیشن هایی انجام بدن، مدل سازی هایی انجام بدن که ببینن که آیا به تمامی مثلا اتاق ها و به تمامی سالن های سانتریفیوژ ها صدمه دیده یا نه. ولی به هر حال یک برآوردی است که آقای گروسی داره و نمیتوان گفتش که این رو کاملا فقط از روی ذهنیت گفته. یک برآورد هایی که داده هایی که خودشون قبلا داشتن و عمل کرده بمب میتونن این برآورد رو انجام بدن.
و در نهایت هم سیگنال های ملایمی داریم میبینیم از دو طرف ایران و آمریکا برای اینکه مذاکرات از سر گرفته بشه، اما در این حال صحبت های علی شمخانی رو داشتیم که بعد از اینکه مورد حمله قرار گرفته بود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ظاهر شد، عنوان کرد که از ابتدا همین مذاکرات برای این بوده که جو عمومی در ایران رو تحریک کنن. و چنین با چنین نگاهی آیا جمهوری اسلامی میخواد از طریق این نگاه وارد مذاکرات بشه و ادامه بده این مذاکرات رو؟
مسلماً یک تجاوز جنگی به ایران شده توسط اسرائیل و آمریکا و نمیتوان انتظار داشت که جمهوری اسلامی بیاد و مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاده مذاکرات رو در شرایط خیلی عادی و بدون هیچ گونه شرطی و بدون هیچ گونه فشاری به ادامه بده. من گمانم این است که جمهوری اسلامی فعلا در حالت کسی رو داره که یک مشت محکم خورده باشه و باید مدتی بگذره تا بفهمه چی کار میخواد بکنه. هنوز براشون خصوصا اختلافات بسیار جدی است. به عنوان نمونه آقای روحانی بخشی از مراجع رو بسیج کرده که درباره غنی‌سازی موضع سیاسی بگیرن که غنی‌سازی به نوعی فعلا کاملا تعلیق بشه. اختلافات در درون جمهوری اسلامی زیاده و سیاستی که هفته های آینده باهش روبرو خواهیم بود برآمدی از این توازن قوا در درون جمهوری اسلامی خواهد بود.
مهران مصطفی بود، کارشناس مسائل هسته‌ای و استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه پاریس جنوبی. زندانیان زندان اوین، به ویژه زندانیان سیاسی و دو تابعیتی، بدون اطلاع رسانی شفاف به زندان‌های دیگه منتقل شدن. این اتفاق بعد از حمله اسرائیل به زندان اوین رخ داده، اقدامی که نگرانی شدید خانواده‌ها و نهادهای حقوق بشری رو هم برانگیخته. نسرین افشار.
در پی تخریب زندان اوین در دوم تیر ماه پس از حمله مستقیم اسرائیل به این زندان، سازمان زندان‌های ایران اعلام کرد به منظور حفظ حقوق زندانیان و فراهم کردن فضا برای نیروهای امدادی، زندانیان به سایر زندان‌های استان تهران منتقل شدند. بند زنان به زندان قرچک ورامین، تنها زندان زنانه ایران که در ابتدا گاوداری بوده، منتقل شده و مردان بند 4 هم به زندان تهران بزرگ یا فشافویی فرستاده شدند. با گذشت چند روز اما بسیاری از خانواده های این زندانیان با نگرانی از وضعیت آنها پس از انتقال به زندان های دیگر، شرایط آنها را اسفبار و وخیم توصیف کردند. در این مورد فخرالسادات محتشمی پور، همسر زندانی سیاسی مصطفی تاج‌زاده، در گفتگو با امتداد میگوید:
پس از حمله اسرائیل به زندان اوین، زندانیان سیاسی به صورت شتاب زده به زندان تهران بزرگ منتقل شدند، بدون فرصت و امکان برداشتن وسایل یا داروهایشان. یک اتاق 6x6 که فقط 8 تخت 3 طبقه دارد، حدود 34 نفر را در خود جای داده. باقی زندانیان روی زمین می‌خوابند. شرایط بهداشتی آنها نامناسب است و حشرات آنجا هجوم بردند. از مسئولان می‌خواهم از این مکان فوری بازدید کنند و گزارش‌ها را به مردم ارائه دهند.
زنان زندانی هم پس از انتقال به زندان قرچک، ابتدا در یک سوله بدون امکانات نگهداری و سپس به سالن قرنطینه منتقل شدند، بخشی که بدترین شرایط را دارد. اتاقهای کوچک بدون کولر در گرمای شدید ورامین، آب غیر قابل آشامیدن و تراکم بالای زندانیان به معنی هر 8 نفر در یک اتاق، نبود خدمات پزشکی و بهداشتی و محدودیت در تماس با خانواده‌ها از جمله مشکلات این بخش است. خانواده زندانیان هم میگویند از سوی نیروهای امنیتی تهدید شدند. مهدی گلرو، فعال سیاسی و حقوق زنان که خود بارها در زندان اوین حبس بوده، در مورد انتقال زندانیان میگوید:
کلمه جابجایی استفاده شدن در خبر حقیقتا منو آزار میده. از اینکه بگن زندانی ها رو جابجا کردن، جابجا شدن زندانی یکی از شکنجه هایی که میدن زندانی، یعنی وقتی میخوان آزارش بدن از یک بند به بند دیگه میبرنش، از یک سلول به یک سلول دیگه میبرنش و در نهایت جابجا شدن از زندانی به زندان دیگه تبعید کلمه مناسب هست در موردش. و برای زندانیان اوین اتفاقی که افتاده، اونها تبعید شدن به شرایطی که هر بار که خواستن که زندانی سیاسی رو شکنجه بدن یا آزار بدن، فرستادنشون زنان رو قرچک، مردان رو تو زندان بزرگ. برای خود من شخصا این بوده که هم وظیفه اخلاقی میدونستم که بگم چه فاجعه ای در پیش هست و چه اتفاقی داره میفته، و همین که این مسئله روشن بشه که آنچه که در اخبار میاد دقیق و روشن نیستش در مورد زندان.
سایه سیدال، زندانی سیاسی منتقل شده از اوین به زندان قرچک، پس از حمله اسرائیل در یک پیام صوتی شرایط زندان جدید را مرگ تدریجی توصیف کرد.
بمباران آمریکا رو اسرائیل ما رو نکش، جمهوری اسلامی ما رو اوورد جایی که عملا به کشتن بده، یعنی اوورد جایی که انسان زندگی نمیکنه. از شنگ مرگ تدریجیه، انگار میخواد داغ اسرائیل و آمریکا رو سر ما زندانی سیاسی بر انجام بده. اوورده توی هولفتونی، همه رو چپیده توی قرنطینه، دشوی انگار دشوی صحرایی، هموم انگار هموم صحرایی، بوی اصلا کثافت، حتی آبی که میزنی صورتت شور، قضا اصلا نمیتونی درست کنی دیگه، اصلا یه چیز وحشتناک. جمهوری اصلا انگار اوورده اینجا داغ اسرائیل و آمریکا رو از گردن ما در بیاره، ما رو راحتی به کشتن بده.
با افزایش نگرانی‌ها از وضعیت زندانیان سیاسی زندان اوین، ویدا ربانی و مریم یحیوی دو زندانی سیاسی سابق گزارش دادند که از وضعیت چند تن از زندانیان از جمله مطهر گونه‌ای و ارغوان فلاحی که در اوین محبوس بودند خبری در دست نیست. از دیگر سو فعالان حقوق بشر همچنین در خصوص وضعیت احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی که به اعدام محکوم شده ابراز نگرانی کردند. ویدا مهرانی یا همسر احمد رضا جلالی از سوئد در مورد وضعیت او به رادیو فردا میگوید:
پس هفته قبل روز دوشنبه که احمد رضا تماس گرفتش گفت زندان اوین بمباران شده و بعد از اون گفت ما رو دارن یه جای دیگه میبرن، بعد از اون هیچ اطلاعی ازش ندارم و اینکه در طی چند روز اخیر نه تماسی گرفته نه هیچ خبری هست ازش که ببینیم کجا هستش، چون اصلا زندانیان دیگه هم که اونجا هستن هیچ اطلاعی ندارن در حال حاضر احمد رضا کجا هست.
امتناع مقام های زندان تهران بزرگ از اعلام محل نگهداری احمد رضا جلالی، نگرانی ها درباره اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او را همزمان با تشدید تنش ها میان ایران و اسرائیل افزایش داده است. مایساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز نسبت به انتقال و وضعیت زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرد. او به ویژه درباره علی یونسی هشدار داد: این دانشجوی سابق دانشگاه شریف در 29 خرداد به اجبار از بند 4 اوین منتقل شده و خانواده‌اش از او بی‌خبرند. رضا ولیزاده، خبرنگار ایرانی آمریکایی زندانی، در تماس با برادرش از شرایط بحرانی زندان خبر داده و گفته است که جابجایی بسیاری از زندانیان بدون رعایت اصولی مانند تفکیک جرایم انجام شده است. خانواده دو زندانی فرانسوی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، نیز در نشست خبری پاریس اعلام کردند از زمان بمباران اوین از سرنوشت آنها بی‌خبرند و خواستار نشانه‌ای فوری از زنده بودنشان هستند. وکیل پرونده آنها نیز احتمال انتقال، مدفون شدن یا نگهداری در بازداشتگاه‌های مخفی را مطرح کرده است. نازنین زاغری ردکلیف، زندانی دو تابعیتی ایرانی و بریتانیایی پیشین اوین، در این مورد ابراز نگرانی کرد. خانم زاغری در گفتگو با روزنامه گاردین افزود: حمله اسرائیل به زندان اوین نه تنها امنیتی برای زندانیان نداشت، بلکه جان آنها را به خطر انداخت و بیم سرکوب‌های بیشتر از سوی حکومت نیز وجود دارد. همچنین گروهی از ایرانیان در هامبورگ آلمان در حمایت از زندانیان سیاسی علیه جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
امروز 7 تیر 1404 در هامبورگ زنجیره انسانی تشکیل دادیم تا صدای مبارزان راه آزادی باشیم.
از دیگر سو 22 فعال مدنی و حقوق بشر از جمله شیرین عبادی، نرگس محمدی، جعفر پناهی، محمد رسولوف و آتنا دائمی در بیانیه‌ای نسبت به وضعیت مبهم و غیر انسانی زندانیان در پی انتقال از اوین هشدار دادند. حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی پیشین، هم در پیامی وضعیت زندانیان سیاسی در زندانهایی که به آنها منتقل شدند را با اردوگاه کار اجباری مقایسه کرده است.
بله، شنیدید از نسرین افشار گزارشی رو در ارتباط با وضعیت زندان اوین و نگرانی خانواده های زندانیان. و بپرزیم به گزارش هایی که از دستگیری اتباع ایرانی در نقاط مختلف آمریکا منتشر شده و نگرانی هایی رو درباره امنیت جامعه ایرانی آمریکایی به دنبال داشته. رویا کریمی مجد در این باره گزارشی داره که با هم بشنویم.
In the latest crackdown against illegal immigration, federal agents arrested 11 Iranian nationals in just 48 hours.
بازداشت 11 ایرانی تنها در 48 ساعت. این یکی از خبرهای فوری روزهای گذشته در رسانه‌های آمریکایی بود. مقام‌های سازمان مهاجرت و گمرک آمریکا، مشهور به آیس، گفتند برخی از افراد بازداشت شده دارای محکومیت‌های کیفری یا سوابقی در نیروهای نظامی و امنیتی ایران بودند. مهران مکاری سهیلی در مینساتا به اتهام عضویت در سپاه پاسداران و ارتباط با حزب الله بازداشت شده است. یوسف مهری دهنو در میسیسیپی پس از قرار گرفتن در فهرست مظنونان تروریستی بازداشت و متهم شد که در درخواست ویزای خود دروغ گفته است. به گفته آیس، ریب وار کریمی که در ارتش ایران تکتیر انداز بوده با ویزای نامزدی وارد آمریکا شده و در آلاباما بازداشت شده است. در میان بازداشت شدگان افراد دارای سوابق کیفری جدی نیز حضور داشتند، اما این همه ماجرا نیست. تعدادی از افراد دستگیر شده هیچ سابقه ای نداشته و زندگی آرام و عادی در آمریکا داشتند. یکی از برجسته ترین موارد مادونا کاشانیان 64 ساله است که پس از 47 سال زندگی در آمریکا بدون سابقه کیفری در حیات خانه‌اش دستگیر شد. او در دهه 1970 با ویزای دانشجویی وارد آمریکا شده بود و پس از رد درخواست پناهندگیش اجازه اقامت مشروط دریافت کرده بود. خانواده‌اش میگویند او همواره الزامات اقامت را رعایت کرده و حتی در شرایط بحرانی مانند طوفان کاترینا نیز وضعیت خود را گزارش داده بود. دونا اکنون در بازداشتگاه آیس نگهداری می شود. در لس آنجلس، زن ایرانی پس از مشاهده بازداشت همسرش دچار حمله عصبی شد و به بیمارستان منتقل شد. این زوج عضو کلیسایی در لس آنجلس بوده و با استفاده از برنامه CBP1 وارد آمریکا شده بودند. کشیش آنها میگوید این خانواده به دور از هر گونه تهدید امنیتی تنها دنبال زندگی آرامی بودند. سید مجید سید علی، سرپرست یک خانواده پناهجوی مسیحی دیگر، نیز در لس آنجلس هنگام مراجعه به اداره مهاجرت بازداشت و همراه خانواده اش به بازداشتگاهی در تگزاس منتقل شد. وکیل آنها میگوید همسر سید علی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب قضا زده است. دانشجویان ایرانی هم در لیست بازداشت بودند. دو دانشجوی ایرانی در دانشگاه ایالتی لوئیزیانا در آپارتمان خود بازداشت شدند. در اورگان نیز یک مرد ایرانی با سابقه اقامت 20 ساله و خانواده‌ای کاملا آمریکایی در مسیر باشگاه ورزشیش دستگیر شد. این فرد که قبلا درخواست پناهندگی داده و رد شده بود، از جمله کسانی است که وکیلش میگوید با توجه به شرایط جنگی و تهدیدهای اخیر بازگشت به ایران برایش خطرناک است. این بازداشت‌ها نشان می‌دهد که عملیات آیس فراتر از تعقیب مظنونان امنیتی یا مجرمان انجام شده و افراد عادی، پناهجویان و دانشجویان را نیز شامل شده است. شورای ملی ایرانیان آمریکا نایاک نیز در بیانیه اعلام کرده که دستگیر شدگان مانند بسیاری از آمریکایی‌های ایرانی تبار در جستجوی فرصت و آزادی از یک دولت استبدادی به ایالات متحده پناه گرفته بودند. سازمان نایاک این اقدامات را نگران کننده خوانده است. آمارها از رشد چشمگیر بازداشت‌ها حکایت دارد. به گزارش فاکس نیوز، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا آیس در هفته گذشته 130 تبعی ایرانی را در سراسر ایالات متحده دستگیر کرده و اکنون 670 تبعی ایرانی در بازداشت این اداره به سر می‌برند. این مسئله به ویژه برای پناهجویان مسیحی و کسانی که به دلیل دیدگاه‌های عقیدتی یا سیاسی از ایران گریخته‌اند تهدیدآمیز تلقی می‌شود. همچنین دولت آمریکا در حال بررسی طرح‌هایی برای اخراج افراد به کشورهای ثالث است. حتی کشورهایی مانند سودان جنوبی که روابط دیپلماتیک محدودی با واشنگتن دارند.
رویا کریمی مش، در دنیای پر از نوتیفیکیشن، رو بگیم پیام‌ها یا اطلاعاتی که منتشر میشن معمولاً بر روی حالا سکوهای مختلف، بیوقفه ویدیوهای کوتاه و اخبار فوری بسیاری هستن که میتونن تمرکز و توانایی ما رو رو به زوال ببرن. اما یا این یک تصور واقعا درستیه؟ شهرام ابراهیمی به دنبال پاسخی برای این پرسش رفته.
شاید شما همین طرف آن طرف شنیده باشید این ادعا را که میگوید دامنه توجه انسان امروزی 8 ثانیه است و حتی از تمرکز ماهی قرمز هم کمتر شده. اما بررسی پژوهشگران نشان داده این عدد نه از یک مطالعه علمی معتبر، بلکه از یک گزارش گمنام و بدون منبع دقیق آمده است. با این حال نمیتوان انکار کرد که تمرکز کردن در دنیای امروز دشوارتر شده. پژوهشگران دانشگاه کالیفرنیا میگویند در سال 2004 یک فرد عادی حدود 2.5 دقیقه میتوانست روی یک فعالیت دیجیتال تمرکز کند، اما اکنون این زمان به کمتر از 50 ثانیه رسیده است. این نکته قابل انکار نیست که صدای دینگ و دینگ مدام گوشی موبایل ما و چرخه بی پایان تبادل اطلاعات در شبکه‌های اجتماعی ذهنمان را مدام از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌کشاند. اما آیا این به معنای ضعیف‌تر شدن مغز ماست؟ دانشمندان می‌گویند خیر، آنچه تغییر کرده محیط ماست نه ظرفیت ذهنمان. تمرکز به عنوان یک فرایند مغزی هنوز هم ممکن است، اما سازوکار انجام آن در این روز و روزگار به شکل متفاوت عمل می کند. مغز ما امروز با محتوای بسیار بیشتری روبروست و ناچار است گزیده تر تحلیل کند. تحقیقات تازه نشان می دهد بسیاری از افراد به ویژه نسل جوان اگر موضوعی برایشان جذاب باشد می توانند ساعتها عمیق و متمرکز بمانند. مثال ساده برای آدم‌های این دوره و زمانه ممکن است نشستن در یک جلسه کاری یا کلاس درس طاقت فرسا باشد، اما تماشای پشت سر هم چند قسمت از یک سریال محبوب نه تنها برایشان آسان بلکه لذت بخش هم هست. به گفته کارشناسان توانایی تمرکز مانند یک عضل است. اگر این تشبیه را بپذیریم، توانایی این عضله با توجه دائمی به نوتیفیکیشن های مختلف و بعضن بی مصرف و بالا و پایین کردن صفحه نمایش گوشی تحلیل می رود و طبیعی است که قدرت واکنش و تصمیم گیری چنین عضله‌ای به شدت کاهش می یابد. با این وجود محققین می گویند با تمرین می توان این عضله یعنی مغزمان را بازسازی و تقویت کنیم و برای این کار راهکارهایی وجود دارد. راهکارهایی مانند استراحت‌های بدون موبایل، تمرکز روی یک کار در هر لحظه یا حتی تعیین وقت مشخص برای استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌تواند کمک کند تا دوباره بر ذهن خود مسلط شویم. در نهایت شاید بهتر باشد به جای آن که بگوییم تمرکزمان نابود شده، بپذیریم که باید تمرین کنیم چطور در عصر دیجیتال از موبایل‌هایمان در زمان‌های مشخصی بگریزیم و توجهمان را آگاهانه هدایت کنیم.
با گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودی. برای شمایی که در ایران هستید شب خوبی را آرزو میکنم در صلح و آرامش.